أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد فراغ از این که بالاخره نتیجه رجوع به مجموع ادله این شد که شیء متنجس موجب تنجیس ملاقی خودش خواهد شد، همانطوری که خود نجس اگر با شیئی ملاقات کرد موجب تنجیس اون شیء خواهد شد، قدر مسلم متنجس اولی که ملاقات با نجس کرده اون هم اگر ملاقات کرد مخصوصا با مایعات، اون مایع نیز متنجس خواهد شد و حتی مرحله سوم و همچارم هم اگر مخصوصا مایع بود، گفتیم ارتکاز عرفی بر اموری که مثل مایع است اینه که سرایت اقواس از جایی که خشک باشه شی. حالا بعد از فراغ از این، مرحوم سید در ذیل مسئله یازدهم این جمله را می فرمان: لیکن لا یجی علیه احکام جمیع و احکام نجس فاذا تنجس الاناء. بسیار خوب، حالا بنابراین مبنا که متنجس موجب تنجیس ملاقی میشه، آیا همه احکامی که بر خود متنجس بار شد بر ملاقی متنجس هم مترتب هست ام لا؟ مثلا متنجس بالبول طبق صحیحه بغباغ دو مرتبه شستن او توی طبقیه روایات متعددی که قبلا هم بعضش را خوندیم، هرچی که ملاقات با بول کند شستن اون انا دو مرتبه واجبه. حالا اگر این آب این انایی که بول بهش ملاقات کرده اگر با آب اناء دیگری ملاقات کرد و آب اناء دوم هم متنجس شد، آیا اون اناء دوم هم باید دو مرتبه شست یا نه؟ به مقتضای اطلاق دی از روایات فقط غسل معتبره، غسل هم به یک مرتبه تحقق پیدا میکنه، پس بنابراین اناء متنجس دوم احتیاج دیگه به تعدد غسل نداره. و همچنین در بلوغ اگر سگی با یک کاسه‌ای که در او آب ریخته دهن بزنه و از اون آب بنوشه، همون طوری که خوندیم در روایات فرمود که لازمه اون کاسه را تعبیر کنند، یعنی با خاک مالی کنه، بعد از خاک مالی کردن هم اون را بشوره. حالا در بعض از روایات 7 مرتبه وارد شده، در بعضی 2 مرتبه. به هر حال حالا اگر این آبی که این سگ برش بلوغ کرده بود در توی ظرف دیگری بریزه، آیا اون ظرف دوم هم باید همینطور خاک مالی کرد و بعد اون وقت آبش کشید یا نه دیگه در ظرف دوم خاک مالی کردن و تعفیر واجب نیست؟ اینجاست که سید می‌فرمان احکامی که بر متنجس اول مترتب شد بر ملاقی متنجس اول دیگه مترتب نمیشه، یعنی ظرف دیگری که ملاقات کرده با اون ظرف اولی که مثلا بول اصابت کرده بود، در ظرف اول دو مرتبه غسل لازمه و در ظرف اول با بلوغ کلب تعفیر واجبه، اما دیگه اون ظرف دومی که ملاقات کرده در اون ظرف دوم تأثیر هم واجب نیست و تعدد قصد هم واجب نیست. این اصل مسئله ای که مورد بحثه. سید هم به این فتوا داده، ولی در مورد ملاقات آبی که دهن داده سگ با آب دیگر میگه احتیاط اینه که آب دوم را هم ایزن تأثیر کنه. خب این مسئله احتیاط البته ایشون میگه، میگه احوت اینه بسیاری از محشین هم بخصوص از معاصرین این احتیاط را احتیاط الزامی تعبیر کرده اند که بله اگر آبی که سگ به او دهن زده همون آب توی ظرف دیگری بریزه، اون ظرف دوم را اکثر فقها عصر ما میگن باید اون ظرف دوم را هم تعبیر کرد. درست؟ اصل مسئله دار مدار چیه؟ احتیاط واجب دانستن که دومی رو هم تأثیر کنن. مولانا اصل مسئله دار مدار صدق عرفیه. خب استاد به همین طور شهید زد خیلی ها میگن به این که اون چه که در روایات وارد شده فرموده از ظرفی که در او سگ ولو کنه او را باید شست، ظرف دومی که این آب بر او ریخته شده اون ظرف را سگ بلوغ نکرده. درسته که آبی که در ظرف اول بود ریخت در ظرف دوم، ولیکن ظرف دوم را سگ بلوغ نکرده گرچه اون آب در ظرف دوم ریخته شده. و هاکذا اگر فرض کردیم که دست بولی یا خود بول در ظرف اول یک قطره چکید، اون ظرف اول ملاقات با بول کرده و شستن دو مرتبه واجبه. حالا اگر این آبی که در این ظرف اوله توی ظرف دوم بریزه، اون ظرف دوم با بول ملاقات نکرده بلکه ملاقات کرده با آبی که متنجس از بول بوده. لذا طبق این که ما باید جمود کنیم بر این متن روایات، نمیتوانیم در مورد شیء ملاقی دوم احکام ملاقی اول را اجرا کنیم، زیرا ما تابع نسیم و عبور از نس عبارت از همان مسلک سنی هاست که قیاس قالته. عرض کنم حضورتون که در اینجا چند نکته ایست که به عرضتون برسانم. نکته اول این که خب حالا در ظرف دوم به قول شما چون اون عین عنوان ظرف اول در ظرف دوم وجود نداره، آیا می توانیم این بشک تمسک به استصحاب کنیم و بگیم تا مادامی که ظرف دوم را هم دو مرتبه نشستیم استصحاب بقاء نجاست در ظرف دوم جاریه، یا ظرف دوم را تا مادامی که تعبیر نکنیم استصحاب بقاء نجاست ظرف دوم نیز باقیه؟ این یک سؤال. آیا عند شک نوبت به استصحاب میرسه یا عند شک نوبت به قاعده طهارت میرسه؟ بگیم نه دیگه اون چه وظیفه بود انجام دادیم، یا نه بگیم عند شک نوبت به اطلاق ادله میرسه که گفتن قصد اذا تنجس شیء فاغسله، شیعی که نجسه باید شستشه. قصد کردن هم به یک بار شستن محقق میشه. پس بنابراین میتوان بگیم بر متنجس دوم نوبت به استصحاب نمیرسه، یا اطلاق اون ادلهی که گفتند شیء متنجسی را اقسل هو، یا اطلاق اون ادله بر مقام حاکمه. اگرم اطلاق را تشکیل کنیم قاعده طهارت حاکمه و نوبت به استصحاب بقاء نجاست نمیرسه. این یک مطلب. کدامه؟ مطلب دوم
اینجا قاعده طهارت چی رو جا میشه با اینکه ما شک داریم که آیا با یک مرتبه شستن آیا پاک شد یا نه.
خب احتمال میدیم، احتمال میدیم که اون اطلاقات شامل این بشه. خب اگر اطلاق شامل بشه نوبت به استصحاب نمیرسه، چون اطلاق دلیل لفظیه و استصحاب اصل عملیه. پس ما اون مقدمه، چون نمیدونیم اونه یا اونه، میگیم لا محاله مرجع اصل دیگریست به نام قاعده طهارت. مطلب دیگری که برای کاره اینه که آقا یه مقداری هم اینقدر نباید جمود کرد. آخه چرا ظرفی که سگ دهن بزنه چه سری درش هست که باید هفت مرتبه، یک باید یک مرتبه خاک مالی کرد؟ این خاک مالی کردن ظرفی که سگ درش بلوغ زده برای چی بوده؟ میگن الان که میگن ثابت شده که بر دهن سگ یک میکروب خاصی است که این میکروب خاص فقط زوالش با خاک میشه. از این جهت که دستور دادن این ظرف را باید خاک مالی کرد. ائمه با اون علوم نامتناهی که دارن و متصل به عالم غیبند، اونها اون زمان هزار و چند صد سال قبل این را تشخیص دادند و فرموده بودند. خب اگر اینه، خب اون میکروب ها یا به قول عرب ها اون جراثیمی که در آب اول بوده، خب شما همون آب تو ظرف دیگر ریختی، همون جراثیم و میکروب ها به آب دوم منتقل شده. چرا شما میاد جمود میکنید میگید نه دیگه، چون آب دوم را که سگ دهن نزده؟ خب میگید نزده باشه، آب اول که سگ دهن زده، به خاصیت دهن زدن سگ با آب اول حصول جراثیم و میکروب ها در اون بوده. اون میکروب ها که از بین نرفتن که، بنابراین باید گفت به این که بر دومی هم اون علت وجود داره و وقتی که وجود داشت باید تأخیر کرد. و همینطور هم بر آب که بول بشه، خب آبی که بول درش سیخته شده اول که دو مرتبه شستن او لازمه، اون خاصیت بر آبی که بعد بریزیم توی ظرف دیگر هم وجود داره. این یک اشکال دیگر. یک اشکال دیگری که بر مقام هست اون اینه که میگن مسئله مسئله این که همه جا بنا به این نیست که ما جمود بر لفظ کنیم. بعضی جا هم عقل ما بر کار هست. عقل ما هم میگه به این که آقا بر عقل و عرف وقتی عرضه بداریم، میگن خصوصیتی دیگه در آن مرتبه اول نیست، در مراتب بعد هم اون خصوصیت و علت وجود داره. این برای چیه؟ این مطلب را مرحوم آیه آمیز هاشم آملی که شاگرد مرحوم آزیاس، او این مطلب را اشاره میکنه. اون اینه که ایشون میگوین وجوب تطهیر متنجس این در حقیقت ادامه وجوب تطهیر متنجس اوله. یعنی چه؟ یعنی به این معنا چرا شما میگید آبی که با بول ملاقات کرده باید آبش کشید؟ میگیم به خاطر وجود بول که یک نجاستیه تو این آب آمده، در نتیجه آب را متنجس کرده و در نتیجه باید شوس آن ظرف را. خب ایشون میگه وقتی که متنجس از همین ظرف آب اول توی ظرف آب دوم ریخت، این توسعه بر موضوعه، یعنی همون موضوعی که دقت میکنید از منه، همون موضوعی که محکوم شد به شستن دو مرتبه با ریختن متنجس دوم هم توسعه بر همون موضوعه، یعنی همون موضوعی که محکوم بود به دو مرتبه شستن وقتی ملاقات کرد با متنجس بعد توسعه بر همون موضوع داده شده که ان یشه یکی بود و حالا شده دوتا، همون یکی اول متعدد شده. بنابراین یک علت مهم حکم به سرایت بر متنجس دوم اینه که متنجس دوم همون موضوع اول را توسعه داده، پس اون روی این جهت نمیتوان گفت که حکم متنجس دوم با متنجس اول فرق داره. این جهات اشکالی که میشود کرد و گفت به این که نه، عرض کنم حضورتون که متنجس دوم هم همون حکم متنجس اول داره. اما تک تک از این اشکالات جواب بدیم. اشکال اول این بود که گفتید ما برفض اگر شک کنیم مقتضای استصحاب بقاء نجاست بر ظرف دوم اینه که همون کاری که در ظرف اول واجبه در ظرف دوم هم بکنیم تا یقین به طهارت پیدا کنیم. اول این بود دیگه نیست. گفتیم که شما وقتی شک کردید که آیا ظرف دوم را با یک مرتبه شستن پاک میشه یا ظرف دوم هم دو مرتبه شستن میخواد، یا ظرف دوم هم تعفیر لازمه یا تعفیر لازم نیست، خب میگیم قبل از این که ظرف دوم را شما تعفیر کنید یا بار دوم بشورید قبل قطعا این ظرف نجس شده بوده. حالا نمیدونیم با یک مرتبه شستن نجاست برطرف شده یا نه، یا بدون تعفیر ظرف دوم نجاست مرتفع شده یا نه، استصحاب کنیم بقاء نجاست را. خب بنابراین با وجود استصحاب دیگه نوبت به قاعده طهارت نمیرسه، زیرا ما در اصول خوندیم که استصحاب اصل محرزه به معنای به منزل اماره و بر اصل قاعده طهارت مقدمه. این اشکال، از این اشکال جواب داده شده که آقا نوبت به استصحاب نمیرسه. بر اینجا مرحوم آقای عبدالاعلی یک عبارات جالبی داره. ایشون میگه به این که در شرع مقدس گفته بشورید اهم کرده به تقصیل شیء متنجس، این یه شیء نبوده که شارع مقدس قصد خاصی را در مقام اعتبار کرده باشه. این اشاره به همون قصدی است که در بین مردم شایع و متعارف بوده. همونطوری که جناب والی اگر بچه‌تون دستش ملبس شد بشه بابا جون برو دستت بشور، او چیکار میکنه؟ خب یه شیر باز میکنه دستش میشوره. میگه بر همه روایاتی که ام شده به قصد شیء متنجس، این اشاره به یک قصد خاصی که نبوده، اشاره به همون شیء قصدی بوده که بین مردم شایع و متعارف بوده. اونی هم که بین مردم شیوع و متعارف بوده هر یکی می آمدن شیء متنجس را با آب می شستن. وقتی زائل می شد دیگه می خودن شستیم. زبال متنجس هم پزلا به همون یه مرتبه غسل حاصل میشه. پس اینکه تعدد در جایی معتبر باشه یا تعفیر معتبر باشه این یک معونه زائد میخواد، و الا بر بسیار از روایات فقط عام شده به غسل شیء نجس. غسل هم یک معنی عرفی داره که پیش همه عرفهای دنیا متعارف بوده و مقصود هم ازاله نجاسته. پس این که ما بگیم دو مرتبه معتبره یا تعفیر مثلا معتبره، اینها یه چیزهای زائدی است که محتاج به دلیله. اگر دلیل بود فبها، اگرم نه دلیل هم بر اناء دوم وارد نشده، حد اکثر قصد در او لازمه، بنابراین نمی شود که حکم بین کرد. بعد ایشون یک جا بله خب بعد ایشون میگم به این که تمسک به استصحاب در جاییست که ما از کنم ادله لفظیه دستمون کوتاه بشه. فرض برای این است که ما اونس گرفتیم و بلکه استظهار می کنیم که در روایات نه یک جا ده ها روایت فقط امر به قصد کرده. قصد هم یه معنی عرفی داره، در معنی عرفی هم یعنی شستن و ازاله کردن نجاست. میگیم با وجود چنین دلیل عرفی به اطلاقی نوبت به استظهار نمی رسه، بلکه این دلیل نشانه اینه که بلکه هر چی شسته شد یک مرتبه کافیه. بنابراین به علاوه ایشون میگه اصلا استصحاب بر اینجا یک نکته ایجاخت در آخر حرفشون داره که مهم بیان استصحاب از قبیل شک در مقتضی است. و یاد شما هست که برخی از فقها ما بر استصحاب میگن اگر شک در مقتضی بود استصحاب جاری نمیشه و شک مخصوص رافعه. خب این هم فرمایش ایشون. پس بیایم بگیم که با اون ادله‌ای که در مقام وارد شده نسبت به مجتمع تنجس دوم حاکم استصحاب نیست، بلکه حاکم همون اطلاقات ادله لو شکم، باز نوبت به قاعده طهارت میرسه. اما اون نکته دومی که گفتید آقا از نظر عرف و عقل این دهن سگ بختی به یک آبی خورد میکرواتی در او حاصل میشه، خب این آب توی ظرف دومم که بریزیم میکروبش که از بین نرفته، که همون علت در میکروب های در ظرف بعد هم وجود داره. لذا این جمهور که حتما ظرف اول باید خواک مالی کرد و در ظرف دوم نه، میگه این برخلاف متفاهم عرفی است. و اگرم پیش امروزی ها این حرف را بزنیم مسخره میکنن ما را، میگن آقا یعنی میشه. استاد خوی اینجا میگه که العهده تو علی مدعی ها، کسی که چنین ادعای میکنه و میگه به این که همون ظرف کذاست به همون در دوم هم جراثیم و میکروب ها وجود داره، این به دلیل بیاره یه آدمی هست یه ادعایی میکنه. شاهدش هم این که حالا اگر همین سگ ظرف را بریزیم بالای لباس کسی، اون ظرفش هم باید خاکمالی کرد، یا بزنیم مثلا روی فرش کسی، اونا که نگفتن. پس معلوم میشود که چنین چیزی نیست که ما بیایم بگیم که چون بنابر اینجا اون به قول شما میکروب ها منتقل میشه در دومی هم باید دومی رو هم حتما همین کاره کرد. البته یه مقداری این فرمایشیشون ممکنه و موضوع خدشه قرار بگیره. خب این هم که میفرمان به این که پس این حرف دوم شما هم، گرچه آقای سعد میگه که انصافا عرف به این مطلب توجه داره و یکی میدانه اینها را، بلکن حالا بالاخره استاد این اشکال میکنه که اگر بنا به این باشه سرایت باشه در جمادات در ظرف در از کنم که به واسه غرزالک هم باید این حرف بزنی در صورتی که اونجا نمیزنی.
حالا در ظرف خاطر یک میکروبی که در خوردن استفاده میشه ولی در لباس که همیشه مشکلی نیست تغییر میشه. ظرف رو گفتم بخاطر یک میکروبی که مثلا تاثیر داره.
خب حالا اگر بنا شه که لباس شما همینطوری شد بعد شستی دهن به لباس داری باید بری بعد هفت مرد خاکمالی کنی نیستی. خب عرض کنم که بنابراین این هم خیلی نمیتونه دلیل قرار بگیره برای اینکه حتما در ظرف دوم هم باید کرد. البته گفتم خود سیدم میگه برای این فر احتیاط به این تعبیر کنی، دیگران هم از فقهای مذهب زیاد تو این تکیه کردن. دیگه نمیدونم چی بود گفتیم. عرض کنم حضورتون که اون فرمایش آقای افضل عبدالعلا که میگه اساسا ما از ادله استفاده میکنیم که قصد یک امر عرفی بوده و در نظر عرف هم قصد به یک مرتبه حاصل میشه، این حرف ایشون حرف به نظر من قشنگیه و لذا هم میگم به این که بعید نیست که ما بگیم همون یه مرتبه شستن کافی باشه بر متنجس دوم و نوبت به استصحاب امثال ذالک هم نرسه. منتها آقای سعد یه حرفی داره، آقای خویی میگه که استصحاب فضلا بر احکام جاری نمیشه. خیلی خوب میگیم که این آب دهن سگ متنجس بوده در ظرف دوم هم که ریخته شک میکنم با یه مرتبه شستن پاک میشه یا تعبیر لازمه استصحاب کنیم بقای نجاست را تا زمانی را که تعبیر بشه. قبل از تعبیر استصحاب جاری میشه. مرحوم آقای خویی میگه استصحاب در احکام کلی جاری نمیشه، یعنی اگر ما شک کردیم مثلا نماز جمعه الان واجبه یا نه، ایشون میگه نه استصحاب بقای وجوب صلات جمعه جاری نمیشه. در هر جایی که حکم کلی مورد شک باشه ایشون میگن استصحاب جاری نمیشه. بعدش خود طهارت شخص خودت، جناب عالی وضو گرفتی نمیدونی الان طاهر یا طاهر نیستی، استصحاب طهارت بر شما جاری میشه. اما اگر بناشه که شک کنیم که آیا مثلا به طور کلی مزی و وز ناقض طهارتن یا نه، استصحاب طهارت به نوع کلی جاری نمیشه. یکشون به سبع مرحوم فاضل نراقی میگه استصحاب حکم کلی معارض با استصحاب عدم جعل حکم، بنابراین استصحاب کلی جاری نمیشه. البته این فرمایش ایشونه، آقای صدر هم قبول نداره، شیخنا شیخ آقای تبریزی هم قبول نداره، ما هم نتونستیم قبول کنیم فرمایش استاد را استصحاب در احکام کلی جاری میشه. اگر استصحاب در احکام کلی جاری شد پس میتوان در اناء دوم قبل از غسل دوم یا قبل از تعبیر استصحاب بقای نجاست را جاری کرد، مگر اون فرمایش آقای افضل‌الاعلا را بگیم که طبق اطلاقات مطلق تطهیر به غسل اول حاصل میشه و دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. دیگه نمیدونم اشکال دیگری چی بود که از کدن یادم. بله ها توسعه که بعضی گفتن آقا متنجس دوم جزئی از متنجس اول، یه شیء مستقلی که نیست. مثلا آبی که سگ دهن داده شما در ظرف دوم ریختید، خب این آب ظرف دوم همون آب اوله و همینطور در جاهای دیگری که متنجس دومه این یک در حقیقت توسعه است از متنجس اول.